سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. امدادگران جان دو ورزشکار مصدوم پاراگلایدر سوار را که بر روی سقف کارخانه‌ای در شهر درود سقوط کرده بودند نجات دادند. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور گفت در این حادثه دو مصدوم پس از اقدامات اولیه درمانی با تلاش 3 ساعته نیروهای آتش‌نشانی به بیمارستان انتقال داده شدند. سایت ورزشی پرواز با پاراگلایدر شهر درود به عنوان یکی از سایت‌های مطرح کشوری برای انجام تمرینات و مسابقات پروازی مورد توجه مربیان و ورزشکاران هوایی است. کنفدراسیون فوتبال آسیا در گذشت بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال را تسلیت گفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا در توییتر خود با انتشار پیامی به خانواده و دوستان سرژیک تیموریان که در یک تصادف به کما رفته بود و امروز جان به جان آفرین تسلیم کرد تسلیت گفت. میزان جستجوی نام لیونل مسی در گوگل رکورد کرونا را شکست. پس از انتشار اخبار جدایی لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی از بارسلونا، میزان جستجوی نام این بازیکن در گوگل رکورد کرونا را شکست، به گونه‌ای که در 2 ساعت این میزان از 8% به 86% افزایش یافت. منچستر سیتی و بارتومئو رئیس باشگاه بارسلونا دیگر کلمات کلیدی پر مخاطب این روزهای موتور جستجوگر گوگل هستند. و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در ایالت ویسکانسین کنارگیری افسران ارشد پلیس در شهر کنوشا را خواستار شد. پدر جیکوب بلیک هم گفت پسرش در بیمارستانی در شهر میلواکی به صورت دستبند زده روی تخت بیمارستان بستری است، در حالی که از ناحیه کمر به پایین فلج شده است. جیکوب بلیک پس از آنکه یک مأمور پلیس کنوشا از فاصله نزدیک 7 گلوله به وی شلیک کرده بود به این وضعیت دچار شد. جیکوب بلیک یک آمریکایی آفریقایی تبار است که هدف گلوله‌های یک افسر سفیدپوست قرار گرفت. افسر سفیدپوستی که به سمت وی شلیک کرده بود به مرخصی اجباری فرستاده شد، اما هیچ اتهامی متوجه او نشده است. معترضان برای 5 شب متوالی در شهر کنوشا راهپیمایی کردند تا خواستار بازداشت مأمور پلیس شوند. فرماندار ایالت ویسکانسین گفت ایالت‌های آلاباما، آریزونا و میشیگان نیروهای بیشتری از گارد ملی را برای گشت زنی به خیابان‌ها اعزام کردند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، ایران را بشنوید.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران. هیئت‌های مذهبی در سراسر کشور با برگزاری مجالس روزه‌خوانی همگام با شیعیان جهان در سوی شهادت ابوعبدالله الحسین علیه السلام شوری حسینی برپا کردند. مردمان شمال و جنوب و شرق و غرب با جامه‌های سیاه عزا مرثیه خوانی می‌کنند و با اجرای آیین‌های محلی جلوه هایی از حزن و اندوه خیش رو به نمایش می گذارن. ازتون دعوت می کنم در این فرصت شنونده خیمه‌گاه خورشید باشید.
عاشقان Thank you.
نام خدای الرحمن و سلام. دور عاشقان رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران و عرض سلام و عرض تسلیت دارم به مناسبت ایامی که ایام محرم است و ما مشغول عزاداری و اقامه عزاداری هستیم. شب شب عاشوراست و در دور عاشقان ما به شکل گفتگو و به اصطلاح میز گفتگو با یکدیگر میخوایم گفتگو بکنیم درباره حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام در باب امر به معروف و نهی از منکر و از زوایای مختلف به این موضوع نگاه بندازیم. مهمان بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد فرخی هم از گروه کارشناسان مذهبی و دینی مهمان برنامه هست و ما در حقیقت گفتگو میکنیم درباره این موضوع. اما اجازه بدید حدیثی رو که از امام محمد باقر علیه السلام گفتم رو براتون بخونم و مبنای گفتگوی ما و نگریستن به موضوع امر به معروف و نهی از منکر از زوایای مختلف. امام محمد باقر علیه السلام: امر به معروف و نهی از منکر راه و روش پیامبران و شیوه صالحان است و فریضه بزرگی است که دیگر فرائض به واسطه آن برپا می شود، راه ها امن می گردد و درآمدها حلال می شود و حقوق پایمال شده به صاحبانش بر می گردد، زمین آباد می شود و بدون ظلم حق از دشمنان گرفته می شود و کارها سامان می پذیرد. ما نگاهی که به مسئله داریم، من دیدگاه تحقیقی خودم رو ارائه میکنم و بعد با جناب آقای محمد فرخی در حقیقت گفتگوم رو آغاز میکنم و اون این هست که اولا ما میتوانیم درباره این حدیث در خصوص سبک زندگی حسینی به گفتگو بنشینیم و در موردش فکر کنیم، یعنی آن امر به معروف و نهی از منکری که امام حسین علیه السلام مد نظر قرار دادند و احیای واجب الهی و آمدن از مدینه به مکه و از مکه به کوفه و اون داستانهایی که همه ما در حقیقت به لحاظ تاریخی مسلط هستیم و میدانیم، این بود که خداوند امر کرده به زیبا و نهی کرده از زشت. ورود به گفتگو رو با کلامی از امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 31 قرار دادم که حضرت می‌فرماید خدا امر کرده به زیبا و نهی فرموده از زشت. این زیبا و زشت کدام زیبا و زشتی است که امام محمد باقر این گونه ازش یاد میکنن که راه‌ها امن میشه، حلال‌ها احیا میشه، باطل‌ها سرش کوبیده میشه؟ و از این منظر میخوام در حقیقت ورود کنم به حوزه گفتگو و سبک زندگی حسینی رو مورد بازخوانی قرار بدم. در این حال دیگه فکر میکنم که باید سلام بکنم و عرض ارادت خودم رو با حاج آقا فرخی بگم و عرض تسلیت. حاج آقا، من صحبت‌های شما رو میشنوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما بزرگوار و دیگر شنوندگان عزیز و تعزیت و تسلیت به مناسبت این ایام سوگواری سید الشهدا ابا عبدالله علیه السلام.
سلامت باشید.
این عنوان سبک زندگی حسینی رو من میخوام در ابتدا یه تحلیلی داشته باشم.
بله.
و برود کنیم به همین موضوعی که مقدمه خوبی رو هم براش فراهم کردید و اون مقدمه این که از بابت عرایز بنده سبک زندگی محدودش نکنیم به حسینی. شاید این عنوان این روزها خیلی دلچسب و گوشنواز باشه برای ما، چون ارادت شنوندگان عزیز به ابا عبدالله حسین و شنیدن این پیام ها تو این روز و روزها براشون خیلی جذاب تره. اما واقعیت مطلب اینه که ما قرار هستش که سبک بندگی رو بر اساس تأسی و الگوپذیری از اسوه ها و نمونه ها از جمله امام حسین علیه السلام داشته باشیم. سبک بندگی، خب این بندگی هم باید تو زندگی ما نمودی داشته باشه و محدودش هم نکنیم به امام حسین علیه السلام، چون زندگی ما سراسرش الگوپذیری از خوبان عالم انبیا علیهم السلام، ائمه هدا، و اگر کسی بخواد در مسیر کمالات قدم برداره باید نمونه های کاملی رو که قبل از خودش بوده یا هم عصر او هستند رو پیش روی خودش ببینه و افراط ها و تفریط های رفتاری خودش رو اصلاح بکنه. اصلا فلسفه امر به معروف و نهی از منکر هم همینه که من اون زیاده روی ها و کاستی ها رو ابتدا در خودم جبران بکنم.
درست.
و اگر در پیرامون خودم این رو مشاهده کردم، از بابت خیرخواهی نسبت به هم نوعانم بی تفاوت نباشم، اونها رو هم به مسیر درستی که قدم گذاشتم دعوت کنم.
درست باشه آقا، یه مسئله همین ابتدای کار از حوزه روانشناختی بحث مطرح میشه، اینکه امر به معروف و نهی از منکر در حافظه شفاهی ما عموماً و خصوصاً ناظر به دیگری است. اما شما در مقدمه‌ای که الان فرمودید گفتید نواقصی که در وجود من هست.
بله.
این خیلی کار رو راحت میکنه. ما تو روانشناسی میایم میگیم هر کجا که توجه به دیگری است دچار چالش میشیم. اگر توجه به منه و من از خودم آغاز میکنم، نقص خودم رو و نقد به خودم رو جایز بله. میدونم بله. اون وقت نقد به دیگری رو با تسلط با این که خودم در چه وضعیتی هستم جاری میکنم. بله. این نکته یه که ما جزء اولش رو مورد غفلت قرار دادیم.
بیان زیبایی از پیامبر در خاطرم هست، عرض بکنم. فرمودن توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، یا عبارت دیگری داره که عن عیوب المؤمنین، ترجمهش واضحه، خوش به حال اون کسی که مشغولیت رفع عیوب خودش او رو باز میداره، فرصت دیگه براش باقی نمیمونه تا بخواد به عیوب دیگران بپردازه.
دقیقا.
یعنی ابتدا من باید از خودم شروع بکنم. اگر من معروف رو نشناسم و منکر رو خوب نشناخته باشم، چگونه میتونم آمر باشم به معروف و بازدارنده باشم از منکر، از زشتی ها؟ تشخیص این زشتی ها و زیبایی ها ابتدا باید در خودم رخ بده. من یه خاطری دارم از دوران مدرسه که در فضای دانش آموزی تدریس میکردیم، توصیه به نظم و نظافت و یکی از مواردش این که کفشاتون رو مثلا واکس بزنید، تمیز کنید. یکی از شاگردا دیدم که داره به کفشای من نگاه میکنه. این رو هیچ وقت فراموش نمیکنم که توصیه من به تمیز بودن کفش، اما انگار با نگاه او خودم زیر سوال داشتم میرفتم که کفشام انگار سروضع خوبی نداره. بهترین حالت این اتفاق قشنگ از بابت اثرگذاری اینه که من خودم عامل باشم به معروف و در حقیقت ترک کننده باشم از اون زشتی ها. کسی که خودش سیگاریه اگر بخواد دیگری رو نهی از سیگار بکنه خوبه، اما خوبتر و اثرگذارتر اونجاست که خودش ترک کرده باشه یا اهل سیگار کشیدن
نباشه.
این امر به معروف نهی از منکر یه جور خیرخواهیه برای این که من توی جامعه‌ای میخوام زندگی بکنم که موانع پویایی و رشد و کمال من به حداقل برسه. چون وقتی که من توی مسیری برم که پر از چاله چوله است، سرعتم کند میشه. یعنی اگر اون چیزهایی که من خودم میخوام بهش پایبند باشم دیگران اون پایبندی رو نداشته باشن، مطمئنن سرعت منو کم میکنه. ناچاران من باید مسیر رو هموار بکنم. یکی از همواری ها در مسیر زندگی در قالب اینه که بقیه هم با من همسو باشن، نه از بابت خودخواهی و خودمحوری. نه، الان صحبت ما اینه که بر اساس آموزه های دینی
بله.
یه شاخصی برای درستی و نادرستی، زشتی و زیبایی داریم که خودم رو دارم با اون منطبق میکنم، دیگران رو هم به اون دعوت میکنم که همه با هم بریم و خودخواهانه و تکروی هم ندارم، خودخواهانه عمل نمی کنم، تکروی هم نمی کنم. بنای بر این دارم که جمعی با من در این راه سعادت همسفر باشند. من یک عبارت نورانی از سوره مبارکه آل عمران رو خدمت شما تقدیم بکنم. یدعون الی الخیر، یعنی کسانی هستند که دعوت به خوبی ها می کنند. این خیر محدود به صرفاً خوبی هایی که تو ذهنمون هست در مقابل بدی ها نیست. و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، مستاقش اینه. و زمانی میتونه این اتفاق بیفته که شخص معروف رو شناخته باشه، منکر رو هم خوب بشناسه. تو این حالت چه اتفاقی میفته؟ اولاک هم المفلحون. مفلح یعنی کسی که رستگاره. رستن و رستن، این اصطلاح جالبی بود که من از خود شما به یادگار دارم، دقت و توجهی بود که شما و دیگر عزیزان به من داده بودید که یک رستن داریم، یعنی به معنای جدا شدن، یه رستن داریم به معنای رویش کردن. این در رستگاری هر دوتاش به نظر من ورود میکنه، هم انسان جدا میشه از بعضی تعلقات و هم رویش میکنه به سمت اون تعالی و کمالات. اگر قرار باشه شخص، خانواده و جامعه اهل رویش باشن، از اینی که هستن بهتر بشن، این دو مقوله امر به معروف نهی از منکر جز ضروریاته، یعنی دفع بدی ها و جلب خوبی ها.
بعد من در خلال نگاهی که حضرت عالی تبیین میکنید باز به یه نکته رسیدم. یه جا خیلی نکته ظریفی گفتید و اون این بود که خیرخواهی. ببینید ما اون چی که از امر به معروف و نهی از منکر باز در خاطرمون میاد اینه که داریم عیب جویی، عیب تراشی میکنیم و عیب ها رو دیدیم. من در یه نشست دانشگاهی هم که دانشجوها بلند شد شعر حافظ رو خون که کمال صدق محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. گفتم یه ذره شما از اساس فریضه الهی فاصله گرفتی. این اساس فریضه نگاهش خیرخواهیه و نگاه ناموس اجتماعی داره، یعنی اجتماع رو به مثابه اعضای خانواده میبینه.
یه عبارت معروف و مشهوری هست که اصطلاحا ما دستگیری میخواییم بکنیم تو این ماجرا، مچگیری نمیخواییم بکنیم.
دقیقا.
اگر اینجوری نظر بکنیم به قضیه امر به معروف نهی از منکر که فقط عیب و ایراد رو از دیگران نمیبینیم، انگشت اشاره به سمت دیگران نیست، بلکه خودمون رو هم تو این ماجرا در مقابل آینه صداقت میبینیم که هم میخوام خودم مبرا از زشتی ها باشم، هم دیگران رو که دوستشون دارم، چون دوستشون دارم، همونطور که پدر و مادری هم تأمین سلامت میکنن برای شخص خودشون هم اعضای خانوادهشون.
و بعد آقا من همین تعریفی که از امام محمد باقر علیه السلام هست رو اونجا دوباره مطرح کردم. گفتم وقتی حضرت میگه امر به معروف و نهی از منکر راه و روش پیامبران، شما کدوم پیامبر رو دیدی مچگیری کنه؟
بله،
یعنی همین اصطلاحی که حضرت عالی به کار بودید، کدوم پیامبر آمد که مچ کسی رو بگیره؟ اومد دستگیری،
صرفا سرزنشش بکنه.
دقیقاً، یعنی مثلا همون فرد قصه پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو نقل کردم که همسایگی پیامبر بود، بعد در حقیقت به سمت پیامبر اشیایی رو پرت میکرد که ناپاکیزه بود، بعد آزاردهنده بود. پیامبر از او چگونه یاد کرد؟ گفت این دوست ما نمیبینیمش چند روز. یعنی آیا پیامبر داشت مثلا صحنه سازی میکرد، میخواست خیلی نشون بده آدم فرهیخته؟ نه، او باطن پیامبرانه است، از کوزه همان برون تراوت که در روز. پیامبر اهل سلامه. از این بابت این حدیث رو دوباره خوندم که اصلا روش پیامبران و شیوه صالحان، یعنی شیوه شناسی که میخواییم بکنیم، پس امر به معروف و نهی از منکری که امام حسین علیه السلام از او با ما سخن گفت در طول تاریخ،
بله،
اینه که این شیوه رو ما به کار بگیریم و این روش رو پیاده کنیم، روشی که پیامبران به کار گرفتن، شیوهی که شیوه اخلاق، به قول سعدی میگه کرم خوانده ام سیرت سروران، غلط گفتم اخلاق پیغمبران. این یه خلق پیامبرانه است.
به به.
آمد و دل غم گرفت، خیمه دل بود محرم، دشت پر از ناله و فریاد بود، سلسله در گردن سجاد بود. فصل عزا آمد و دل غم گرفت، خیمه دل بوی محرم گرفت، زهره منظومه زهرا حسین، کشته افتاده به صحرا حسین، دست صبا زلف تو را شانه کرد، بر سر نی خنده مستانه کرد. چیست لب خشک و ترک خورده ات، چشمی از زخم نمک خورده ات؟ روشنی خلوت شبهای من، بوسه بزن بر تب لبهای من، تا ز غم قربت تو تب کنم، یاد پریشانی زینب کنم. آه از آن لحظه که بر سینه‌ات بوسه نشاندند لب تیرها، آه از آن لحظه که بر پیکرت زخم کشیدند به شمشیرها، آه از آن لحظه که استر شکفت در هدف چشم کمانگیرها، آه از آن لحظه که سجاد شد هم نفس ناله زنجیرها. قوم به حج رفته به حج رفته اند، بی تو در این بادیه کج رفته اند. کعبه توی کعبه به جز سنگ نیست، آینه ای مثل تو بیرنگ نیست. آینه ی ره گذر صوفیان، سنگ نصیب گذر کوفیان. کوفه دم از مهر و وفا می زدند، شام تو را سنگ جفا می زدند. کوفه اگر آینه اطراش کست، شام از این واقعه طرفی نبست. کوفه اگر تیغ و تبرزین شود، شام اگر یک سر آزین شود. مرگ اگر اسب مرا آزین کند، خون مرا تیغ تو تزمین کند. آتش پرهیز نبرد مرا، تیغ اجل نیز نبرد مرا. بی سر و سامان تو هم یا حسین، دست به دامان تو هم یا حسین. جان علی سلسله بندم مکن، گردم از خاک بلندم مکن. عاقبت این عشق هلاکم کند، در گذر کوی تو خاکم کند. تربت تو بوی خدا میدهد، بوی حضور شهدا میدهد. مشعر حق عزم منا کرده ای، کعبه شش گوشه بنا کرده ای. تیر تنت را به مساف آمده است، تیق سرت را به تباف آمده است. چیست شفا بخش دل ریش ما، مرهم زخم و غم و تشویش ما. چیست به جز یاد گل روی تو، سجده به محراب دو ابروی تو. بر سر نی زلف رها کرده ای، با جگر شیعه چه ها کرده ای. باز که هنگامه برانگیختی، بر جگر شیعه نمک ریختی. کو کفنی تا که بپوشم تنت، تا گیرم دامنه دامنت.
دور عاشقان. امر به معروف و نهی از منکر نشانه حس و حیات در یک جامعه است که بدون اون جامعه میمیره و گناه همه جا رو فرا میگیره. امر به معروف نشانه عشق به مکتب، عشق به مردم، علاقه به سلامتی جامعه و نشانه آزادی بیان، غیرت دینی، ارتباط دوستانه بین مردم و نشانه فطرت بیداره.
دور عاشقان رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران و ما گفتگو میکنیم در باب موضوع سبک زندگی حسینی و بر اساس حدیثی از امام باقر علیه السلام موضوع امر به معروف و نهی از منکر رو با هم به گفتگو میگذاریم و ادامه میدیم.
یکی از اهداف قیام حضرت رو در فضای کربلا و عاشورا که خودشون در قالب نامه بیان کردند، این که من از برای خودخواهی یا صرفا خوشگذرانی یا فساد و ستمگری از مدینه خارج نشدم، بلکه هدف من از این سفر امر به معروف و نهی از منکره. اما امام خیلی قشنگ این رو شناخته و خواسته هم که از این حرکت اصلاح مفاسد امت و احیاء زنده کردن سنت و قانون جدم رسول خدا و راه و رسم پدرم علی ابن ابی طالب، یعنی همین صالحین، خوبان، انبیا، این دوباره خطش احیا بشه، باندش اصطلاحا باز بشه برای حرکت آسان بندگان خدا. امام حسین علیه السلام که این روزها خیلی ازشون سخن میگیم و الانم وارد مدخلی شدیم به نام امر به معروف نهی از منکر، از کودکی آموخته و خوب اجرا کرده. نمونش رو همه نگم، اکثر افرادی که الان شنونده این برنامه هستند در خاطر مبارکشون هست، به شکل‌های مختلف این داستان رو دریافت کردن که امام حسن و امام حسین دو تا نوجوانن، کودکن، بله، که به یک بزرگتر از خودشون میخوان بیاموزند وضوی صحیح رو.
درست.
میخوان او رو از این نادرستی نهی بکنند. چگونه؟ با داد و فریاد را انداختن، با تحقیر کردن، با توهین کردن، با خلاصه کنایه و تیکه، و یا اینکه نه، یه فضایی رو ایجاد کردن که خود شخص اقرار بکنه به درستی کار اونها و به نادرستی کار خودش پی ببره، تحسین بکنه طرف مقابلش رو که چقدر شما زیبا این موضوع رو به من منتقل کردید، منو از این اشتباه منصرف کردید. این یه هنره.
بله.
از امام حسین علیه السلام از دوران کودکیشون باید بیاموزیم تا برسه به اوج قله بندگیشون که در عاشورا رقم خورده.
سلامت باشید. من منظر دیگری رو از حدیثی که از امام محمد باقر علیه السلام نقل کردیم رو مد نظر قرار میدم. آنجا که حضرت میفرماید و فریضه بزرگی است. گاهی اوقات ما این جمله فریضه رو ترک کردیم و شدت و ضعفش خیلی مهمه. دیدید مثلا دمای هوا شدت و ضعفش به ما اثر میده، یعنی وقتی دمای هوا بالا میره ما پرهیز از گرمازدگی داریم و یه سری رعایت داریم. وقتی میگیم فرائض الهی، ضریب حساسیت ما نسبت مثلا ما نماز الهی رو به عنوان فریضه الهی باور داریم، نمازهای واجب روزانه، حج رو باور داریم، روزه رو باور داریم، اما بنا به یه اتفاقی که از حوزه روانشناختی و مردم شناختی افتاده، امر به معروف و نهی از منکر رو خارج کردیم. چرا؟ چون این همه اون ابعاد، یعنی اگر نگاه بکنیم نماز اول ساحت و اثر فردی داره و بعد اثر جمعی و تک تک فرایض، اثر فردی، اثر اجتماع، یعنی فرد حتی در خانواده دیگه، خانواده جمعه.
بله، بله.
برای چه فرد و چه جمع خانواده تحت تأثیرن. ما حتی امر به معروف و نهی از منکر رو چه در مقام پدر و مادر گاهی اوقات بر نمیتابیم، یعنی فرزندمون با امر به معروف ما و نهی از منکر ما محروم میشه، یعنی فرزندمون رو به رسمیت در این حوزه نمیشناسیم.
درسته.
این یعنی چالش بزرگی هم هست که ما در مدرسه باش روبروی. مثلا فرزند میاد به پدر تذکر میده، مثلا همین سیگار، میگه بابا مثلا در محیط خونه، با خیلی هم قشنگ بچه هست دیگه، محبوب خانواده، که مثلا سیگار اذیتمون میکنه. خب شما باید یه راه حلی پیدا کنید، نه باید تو محیط امن خونه سیگار بکشید و بچه محروم میشه. مثلا من تو مدرسه باش روبرو شدم که بچه آمده و تو تنبیه شده
که چرا تذکر دیدی، چرا اینو گفتی اصلا. بله.
بعد بچه میخواد، یعنی با همون سرکوبگری فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر در وجودش تبدیل به تهدید میشه.
بله. این که نگرانه که دوباره اگر بخوام در این راه قدم بردارم،
بله،
یه محدودیتی برام ایجاد میشه، تنبیه میشم، خطری منو متوجه میشه.
بی تفاوتی اونی که تو روانشناسی ما ازش میترسیم اینی که یه جایی خدای نکرده برسیم که نسبت به سرنوشت جمعی و حتی سرنوشت خودمون بی تفاوت شده باشیم.
بله.
این اون خطر بزرگیه که ما رو تهدید میکنه.
خیلی خوب اشاره کردید و مبنای تربیت اجتماعی اون تربیت فردی است که در فضای امن خانه اتفاق میفته و ما از بچگی میتونیم بچه هامون رو با روحیه‌ای بار بیاریم که جرأت گفتن حرفش رو، حرف حقش رو داشته باشه، چون بعضی وقتا بزرگترها اشتباهاتی مرتکب میشن، این قابل درکه برای کوچکترها، اما جرأت گفتنش رو پیدا نمیکنن.
بله.
این فضا اگر توی خانواده شاخصی ایجاد بشه که فرزندانشون این جرأت رو دارند که مؤدبانه همراه با رعایت احترام،
ادب و احترام،
اما حرف درستش رو بگه و ما هم استقبال بکنیم، این تقویت میشه این روحیه. هر چی که بزرگتر بشه این جرأت رو به خودش میده که در همون حریم احترام و رعایت حقوق دیگران اونها رو به فلاح و صلاح دعوت بکنه و از خطراتی که ممکن از جهت اخلاقی، از جهت فکری، از جهت حتی جسمی متوجهشون بشه اونها رو باز بداره. اگر تو بینی نابینا و چاه هست، شعر
بله. اگر خاموش بنشینی گناه هست.
چطور ما نسبت به این اتفاق یه جوری دلنگرانیم که نکنه تو بعضی از این برنامه‌ای که دوربین مخفی هم هست افراد به چالش میکشن ببینن آیا بی‌تفاوت هستن نسبت به این قضیه یا نه واکنشی از خودشون نشون میدن، یکی فی پولی رو میندازن زمین ببینن که نسبت به او چه برخوردی میکنه، دنبال این هستش که به صاحبش برسونه یا اونو برای خودش برمی‌داره، شخصی رو در خطر موضع خطر قرار میدن ببینن دیگران به دادش میرسن یا بی‌تفاوت از کنارش رد میشن.